ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحیمون رو با بخش دیگری از سوره مبارکه فیل آغاز میکنیم. ابتدا مثل همیشه اشاره‌ای داریم به کلامی از اولیای الهی درباره قرآن و در برنامه امروز اشاره میکنیم به کلامی از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید ینبغی للمؤمن الا يموت حتی يتعلم القرآن او يكون في تعلمه. سزاوار هست و بجاست که مؤمن در زندگی خود دائما یا در مسیر آموختن قرآن باشه یا در مقام آموزانیدن و یاد دادن قرآن به دیگران باشه. و اصولا مؤمن همیشه در تمام طول عمرش می باید مأنوس با قرآن باشه، حالا یا در مسیر فراگیری قرآن و یا در مسیر یاد دادن به دیگران. آیه اول سوره مبارکه فیل رو بخشیشو در برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردم. آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ترجمه اجمالی آیه شریف هم اینطور شد که فرمود ای پیامبر، آیا ندیدی که خداوند چگونه با اصحاب فیل رفتار کرد و آیا ندیدی که چگونه نقشه اونها رو باطل ساخت؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل. تا آیات بعد که در برنامه‌های بعد توضیح میدیم. واژه علم یعنی همزه استفهام و حرف نفی لم توضیح داده شد، گفتیم استفهام تقریری و تأکیدی است. ترا به معنای دیدن و البته به معنای آگاه شدن از امری هم که به معنای علم الیقین هم باشه به کار رفته. گویی در اینجا اگر رؤیت رؤیت ظاهری باشه همون ترا معنا میشه و اگر رؤیت به معنای آگاه شدن و اشراف کامل پیدا کردن بر امری باشه، چنان که این طور هم هست، چون یک امری بود که در سالها قبل واقع شده بود ولی به دلیل اشتهار تاریخی و تواتر نقلی که در میان عرب سینه به سینه منتقل شده بود تا زمان رسول اکرم، این امری را که واقع شده بود خداوند نازل منزله آگاه شدن با چشم ظاهر و اشراف کامل با چشم بیان می‌فرماید. گویی آیه شریف در مقام علم الیقینه که می‌فرماید علم تعلم کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بفرق اگه می‌فرمود علم تعلم، ممکن بود علم غیر قطعی رو هم دربر بگیره، لذا فرمود علم تره. آیا تو ندیدی که خداوند با اصحاب فیل چه کرد؟ پس معنای ترا رو هم به محضرتون در برنامه قبل عرض کردم. رسیدیم به واژه کیفه در آیه اول که با شنیدن یک تلاوت زیبا به استقبال این واژه مهم و پر استعمال قرآنی میریم.
Oh!
اصولا واژه کیف از ادات استفهامه و هر کجا که به کار رفت برای استفهام هست از یک واقعی که درباره او سوال میشه. صاحب مصباح المنیر میگوید واژه کیف معمولا از حال یا صفت یک شی سوال میکنه، مثل کیف حالک، حال چطوره که سوال از حال شیه، یا مثلا کیف مجیئک، کیف قیامک، کیف قعودک و از این قبیل، ایستادنت، نشستنت، آمدنت و از این قبیل چگونه بود که سوال از صفت شیه. اما وقتی که در مقام تعجب و یا در مقام توبیخ، انکار و خلاصه اموری که استفهام تبدیل می شود به استفهام توبیخی، استفهام تعجیبی، استفهام انکاری، تقریری و خلاصه از حال استفهام حقیقی جمله خارج می شه، طبیعی است که دیگه سؤال حقیقی نیست و استفهام برای تأکید و یا تهدید و انکار اون مسئول واقع می شه. چنان که در همین آیه شریفه هم به همین معناست. یعنی وقتی می‌فرماید علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، خداوند نه در مقام سؤال است که به دنبال پاسخ باشه، بلکه همطور که عرض کردم در مقام تعجب یا در مقام توبیخ و یا در مقام تهدید مخاطبه که ای قریش و ای کفار، آیا متنبه نشدید از واقعی اصحاب الفیل و آیا ندیدید که چگونه خداوند با اونها رفتار کرد؟ پس چرا در برابر دین خدا و در برابر رسول اکرم می ایستید و سنگ اندازی می کنید؟ نکته ای که در باب این واژه پر استعمال قرآنی باید در نظر داشته باشیم این است که اولا معمولا واژه کیف در استفهام در سؤال از کیفیت به کار می ره. این معنا رو صاحب التهذیب اشاره می کنه. بنابراین وقتی که می فرماید علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، گویی خداوند نه تنها تأکید و تقریر می کند این سؤال رو، بلکه توصیه می کند که به کیفیت فعل پروردگار با اصحاب فیل و با دشمنان بیندیشید که کم و کیف این واقعه، چگونگی از بین رفتن اون قدرت عظیم ابرهه و سپاه فیل که در اون زمان در میان عرب اصولا مرسوم نبود که در جنگ ها از فیل استفاده کنند و سپاه عظیمی رو که هیچ کس قدرت هماوردی با او رو نداشته باشه برای از بین بردن یک خانه کوچک و یک قبیله ضعیفی در اون زمان مثل قبیله قریش حرکت بکنه و بیاد برای نابود کردن اونجا، این از یک سو، و از سوی دیگر چگونه خیلی ساده و در مدت زمان بسیار کوتاه و اون هم با پرندگان ضعیفی که تا اون زمان سابقه نداشت، اینها ناگهان تار و پود اون سپاه عظیم در هم بپیچد و نابود بشه. خداوند توصیه میکند در کم و کیف این واقعه تحمل کنید. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. پس این نکته دوم که کیفه معمولا در کیفیت یک شی و سؤال از کیفیت یک شی به کار میره. نکته سوم به لحاظ ادبی به اصطلاح موقعیت محلی کیفه در جمله است. جناب ابن هشام در کتاب مغنی بعد از توضیح معانی گوناگون کیفه و موارد استفاده‌ای که از کیفه می شود توضیح میده که کیفه معمولا در جملات استفهامی محلا منصوبه و این نصبش یا به واسطه این است که مفعول به واقع میشه یا به واسطه این است که حال واقع میشه. و در آیه مورد نظر، یعنی همین آیه اول سوره مبارکه فیل، مفعول به واقع شده. البته احتمال حال بودنش هم میره که توضیح میدم خدمتون. بنابر هر کدوم از احتمالات معنای زیبایی هم از آیه شریفه به دست میاد. و با عنایت به این که گفتیم علم تره نازل منزله معنای علم تعلمه، پس اگر ترا در اینجا به معنای علمه باشه، علمه دوتا مفعول میگیره. به این ترتیب پس ما باید به دنبال دوتا مفعول در جمله باشیم، به این ترتیب که آیه شریفه در این سیاق علم تعلم کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، مفعول اول طبیعی است اون فعل پروردگار با اصحاب الفیله. گویی آیه شریفه این است که ای پیامبر، آیا ندیدی رفتار کردن پروردگارت را با اصحاب الفیل؟ بعد جناب ابن هشام پاسخ می‌دهد و می‌گوید مفعول دوم کیف است. خب اگر این معنا رو بگیریم، آیه شریفه رو باید طوری معنا بکنیم که کیفه در مقام مفعول دوم تعلم معنا بشود. معنا این طور میشه که می‌فرماید ای پیامبر و ای کفار قریش و ای همه کسانی که در طول تاریخ این آیات رو می‌خونید، تأمل کنید و ببینید و بدانید سنت پروردگار رو با دشمنان خودش چگونه است. کیفه، این کیفه چگونه است، همون که عرض کردم گویی در کیفیت این امر با تأمل و با دقت فکر بکنید. پس آیه شریفه اگر با تعلم باشه، بنده به جای کیفه یک اسم دیگه میگذارم تا برای عزیزان معنا روشن باشه. مثلا اگه اینطور بود علم تعلم فعل ربک، آیا تو ندانستی فعل پروردگارت عظیم بود، سخت بود؟ علم تعلم فعل ربک عظیمن بعثن شدیدن و از این قبیل. این دو مفعول کاملا در اینجا برای ما روشن بود، یکی فعل ربک و دیگری عظیم بودن، سخت بودن، قاطع بودن و از این قبیل. حالا اگر به جای مفعول دوم ما کیف رو بگذاریم، گویی به صورت مبهم، اما مبهمی که خبر از عظمت و سختی و قاطعیت فاعل فعل میدهد. به این ترتیب ابهام اون نحوه عمل کردن پروردگار به عظمت عمل پروردگار و به شدت و سهولت پروردگار در ارتباط با سنت خودش با کفار یک ابهت بیشتری رو میبخشه. پس به این ترتیب آیه شریفه گویی این گونه است: علم تعلم فعل ربک به اصحاب الفیل کیفه، آیا تو ندیدی رفتار کردن خداوندت را با اصحاب فیل چگونه عظیم و مهیب و غیر قابل اغماز و با شدت و حدت و سهولت بر کفار بود؟ این بنابر این که کیفه مفعول دوم واقع بشه. احتمال دیگری گفتیم ممکن است بنابر نظر جناب ابن هشام در مقنی کیفه حال واقع بشه. حال به این ترتیب که نحوه واقع شدن این عذاب رو بر اصحاب فیل به گونه حال برای مخاطب ترسیم میکنه. ترجمه رو اینطور عرض میکنم: علم تر فعل ربک به اصحاب الفیل کیفه، که حال چون باید در آخر واقع بشه به لحاظ اینکه حال وقوع فعل رو بیان کنه. به این ترتیب ترجمه اینطور باید بکنیم: ای پیامبر و ای مخاطبین، آیا سنت الهی را با مهاجمین به حرم امن الهی ندیدید؟ و آیا دانستید که خداوند چگونه برخورد می کند در حالی که این برخورد برخوردی بسیار سخت و با حدت و شدته؟ پس به این ترتیب حالت این عذاب الهی رو بر دشمنان با تعبیر کیفه خداوند بیان می فرماید. احتمال دیگه ای رو هم البته جناب ابن هشام در اینجا ذکر میکنه و میگوید ممکن اصلا کیفه مفعول مطلق باشه. مفعول مطلق برای فعل ترا. به این ترتیب که علم ترا فعل ربک فعلا عظیما و اصحاب الفیل، پس کیفه رو مترجمه کردیم به فعلا عظیما. گویی اینطوری است: علم ترا فعل ربک فعلا عظیما، که این ترا نازل منزله فعلا می شود که مفعول مطلق در واقع از همون ماده فعل باید ساخته بشه. پس به این ترتیب ترجمه اینطور می شود: آیا ای پیامبر ندیدی که خداوند چه فعل خاص و فعل سختی رو و فعل عظیمی رو با اصحاب الفیل انجام داد؟ و هر کدوم از این معانی البته میتواند در معنای کیفه لحاظ بشه، ولی اون چه که مشهوره همون معنای حاله که در جملات استفهامی معمولا از سؤال از کیفیت و حال و چگونگی شی به کار میره و معنا میشه. ولی معانی دیگر هم معانی زیبایی است که عزیزان با تأمل در اون به زیبایی واژه‌های قرآن و ترکیب اونها در آیات پی میبرن. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن و بهره‌مند از سفره گسترده قرآن باشیم، تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
Allah, Allah, Allah.